ساعت 6 عصر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید توافق وین نیازی به تصویب مجلس ندارد. سه سازمان حقوق بشری از آنچه نادیده گرفته شدن وضعیت حقوق بشر در ایران توسط دیپلمات‌های اروپایی نامیدند انتقاد کردند. معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران سقوط شهاب سنگ در ایران را تکذیب کرد. سلام و عصر بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا و شنونده مشروع خبرهای ایران و جهان هستید. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز جمعه گفت که توافق جامع هسته‌ای وین، موافقت‌نامه، کنوانسیون یا معاهده بین‌المللی تلقی نمی‌شود که نیاز به تصویب در مجلس داشته باشد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، آقای صالحی افزود که وزارت امور خارجه ایران باید در این رابطه تصمیم گیری کند. این در حالی است که احمد توکلی نماینده تهران در مجلس روز پنجشنبه با اشاره به تفسیر شورای نگهبان گفته بود هر نوع مناسبت و رابطه‌ای که برای دولت ایران تعهد ایجاد کند صرف نظر از اسم آن باید به تصویب مجلس برسد. بر اساس قانونی با عنوان الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای که در مجلس ایران تصویب شد و روز سوم تیر نیز به تصویب شورای نگهبان رسید، نتیجه مذاکرات درباره برنامه اتمی ایران باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود. سه سازمان حقوق بشری روز پنجشنبه از آنچه نادیده گرفته شدن وضعیت حقوق بشر در ایران توسط دیپلمات‌های اروپایی نامیدند انتقاد کردند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر همراه با کانون مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در این بیانیه از معاون صدراعظم آلمان، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه فرانسه انتقاد کردند. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با اشاره به اینکه ایران مقام دوم جهان را در میان کشورهای اعدام کننده دارد گفت ایران همزمان با بهبود روابط با غرب به اعدام‌ها ادامه می‌دهد. وی از جامعه بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا خواست حقوق بشر را در مرکز روابط خود با ایران قرار دهند و بر توقف فوری این وارد نقض حقوق بشر اصرار کنند. مرتضی اکبرپور معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران ایران روز جمعه سقوط شهاب سنگ در ایران را تکذیب کرد. پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی از سقوط شهاب سنگ در بخشایی از چهار استان البرز، قزوین، زنجان و همدان بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران گفت که عبور شهاب سنگ از آسمان ایران به ثبت رسیده و در بخشایی از آسمان همدان و قزوین قابل رؤیت بوده است، اما موردی از سقوط گزارش نشده و این شهاب سنگ ها به طور افقی از آسمان ایران عبور کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه به آتش کشیدن یک خانه متعلق به فلسطینیان را توسط یهودیان تندرو که به کشته شدن یک کودک 18 ماهه انجامید اقدامی تروریستی توصیف کرد. در این حمله که بامداد روز جمعه در نزدیکی شهر نابلس در اراضی فلسطینی روی داد، یک کودک 18 ماهه فلسطینی در آتش سوخت و پدر، مادر و برادر 4 سالگی او به شدت زخمی شدند. هنگام این حادثه همه اعضای خانواده در خواب بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر اسرائیل گفت که همه اقدامات برای مجازات عاملین این حادثه به کار گرفته خواهد شد. صائب عریقات، سخنگوی سابق تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز جمعه مسئولیت کامل این حمله را بر عهده دولت اسرائیل دانست و گفت که این حادثه نتیجه نتیجه مستقیم ده‌ها سال نادیده گرفتن اقدامات تروریستی شهرک نشینان است. طبق روال هر جمعه از شما دعوت میکنم تا با همکارم نیوشا بقراطی و برنامه ساعت ششم همراه شید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
سف سف 42-02-21-12-24-54. سلام میکنم به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا. من نیوشا بقراطی هستم در یک عصر جمعه دیگه، در حالی که حدود 6 دقیقه را از ساعت 6 عصر به وقت تهران پشت سر گذاشتیم، همراه شما هستم با تریبون آزاد رادیو فردا. جایی نرید، دست موج گیرندتون نزنید، شنونده ساعت ششم هستید. آمارهای رسمی میگوید 8% جمعیت ایرانند، اقلیت مذهبی اند اما مسلمان، و میگویند از حقوق اعتقادی خود محروم. در روزهای گذشته تخریب یک نمازخانه متعلق به اهل سنت در تهران بار دیگه مسئله حقوق سنی ها رو در معرض بحث قرار داد. صبح چهارشنبه 7 مرداد نمازخانه اهل سنت در منطقه پونک تهران توسط نیروهای شهرداری و با کمک نیروی انتظامی امنیتی تخریب شد. وبسایت سنی آنلاین گزارش داده که نیروهای شهرداری این نمازخونه رو روز چهارشنبه بعد از مراجعه نیروهای امنیتی به نمازخونه پونک و گرفتن تلفن همراه مولوی موسازاده امام جماعت این نمازخانه و تفتیش منزلش تخریب کردند. ساعتی بعد از این حادثه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد که این نوع برخوردها به عوامل خشونت طلب و افراطگرا فرصت میده تا به اختلافات خودشون دامن بزنند و اهل سنت رو مایوس کنند. در این نامه همچنین تاکید شده در شرایطی که افراطگرایی، تکفیر، تفرقه و خشونت در دنیا موج میزند، برادران و خواهران اهل سنت چنین انتظاری نداشتند. امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ضمن اعتراض به تخریب نمازخانه اهل سنت تأکید کرد که این نوع برخوردها به عوامل خشونت طلب کمک می‌کند تا به اختلافات دامن بزنند. او همچنین در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشت که تخریب این نمازخانه نه تنها احساسات اهل سنت ایران بلکه احساسات مسلمانان جهان را هم جریحه‌دار می‌کند. مولوی عبدالحمید همچنین در نامه‌ای که به رئیس جمهوری ایران نوشته، گسترش افراطگرایی در جهان رو معلول عواملی همچون عدم تحمل، عدم توجه به خواسته های به گفته او بر حق مردم و ندیدن واقعیت های موجود دونسته. به گفته او عدم تحمل یک نمازخانه معمولی و تخریب آن در شهری که اجازه ساخت مسجد به شهروندان اهل سنت داده نمی شود و مطالبه 37 ساله آنها پس از پیروزی انقلاب اسلامی ناکام مانده است، تنها جریحه‌دار نمودن احساسات جامعه اهل سنت در ایران نیست، بلکه احساسات مسلمانان جهان را هم جریحه‌دار می نماید. مولوی عبدالحمید همچنین تخریب نمازخانه اهل سنت در تهران رو اقدامی در راستای خوشنودی افراد به گفته او تنگ نظر، کوتاه بین و افراطی دونسته. نیروهای امنیتی پیش از این هم، پیش از تخریب این نمازخانه، بارها از برگزاری نمازهای جمعه، عید فطر و عید قربان در این محل جلوگیری کرده بودند. به گفته وبسایت سنی آنلاین، نمازخانه اهل سنت در پونک تهران چند ماه قبل هم توسط نیروهای امنیتی پلمب شده بود و بعد از فک پلمب هم اهل سنت اجازه برگزاری نماز جمعه در این نمازخانه را نداشتند. علت تخریب این نمازخانه رسما از طرف مقامات ایران اعلام نشده. 00420221125454. امروز در برنامه ساعت ششم با شما هستیم تا درباره حقوق اهل سنت در ایران صحبت بکنیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما هست شش@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا و در صفحه اینستاگرام ما هم میتونید زیر پست های مرتبط نظر خودتون رو برای ما بنویسید. امروز از آمریکا، از نیویورک، مجید محمدی همراه ماست، جامعه شناس و پژوهشگر سیاسی. آقای محمدی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه ساعت ششم و تشکر می‌کنم از اینکه این فرصت رو به من دادید در خدمت دوستان باشم.
خواهش می‌کنم. آقای محمدی، در ابتدا می‌خواستم ازتون خواهش کنم که اگر امکان داشته باشه واسهتون اشاره بکنید به پیش زمینه، پیشینه و سابقه برخوردهایی که با به اصطلاح مراکز اهل سنت شده در ایران، هم از نمازخانه یا امثال اون. آیا این طی سالهای اخیر میتونیم بگیم که اولین باریه که این نمازخانه یا یک نمازخانه اهل سنت ویران میشه و در واقع تخریب میشه؟
نه، این اولین بار نیست. تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و از جمله اهل سنت در ایران یک تبعیض نهادینه و سیستماتیک هست، موردی، فردی، پراکنده نیست. وجوه مختلفی داره، وجوه مذهبی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. این عمدتاً وجه مذهبیش رو نشون میده. در گذشته ما شاهد تخریب مسجد اهل سنت در مشهد بودیم، در شیراز که من خودم شاهد بودم، در دانشگاه شیراز اهل سنت نماز جمعه شون رو در نمازخونه دانشکده مهندسی برگزار میکردند. در سالهای دهه 60 از این کار پیشگیری شد و بعداً امام جماعت این مسجد اعدام شد. سیاست جمهوری اسلامی این هست که اهل سنت در شهرهای بزرگ ایران، در مراکز بزرگ جمعیتی دارای مسجد یا نمازخانه نباشند. این همین سیاست در مورد دراویش، در مورد مسیحیان تبشیری هم اعمال شده، فقط اهل سنت رو در بر نمیگیره. من فکر میکنم سه عامل هست که به این سیاست دامن زده. یک، اینکه جمهوری اسلامی یک حکومت فرقه گرایانه هست، حکومت شیعی هست، دین شیعی دین رسمی هست و روحانیت شیعه در واقع به اهل سنت به عنوان یک گروهی که خارج از دایره حق هستند نگاه می کنند و تلاششون بر این بوده است که شیعیگری رو چه در ایران و چه در منطقه بست بدند، با سیاست های مثل تغییر بافت جمعیتی مراکز سنی نشین، تبلیغ شیعه در مناطق سنی نشین، تلاش برای تغییر دین سنیان و چشم برنهادن در برابر برنامه ها و مراسمی که توهین به اهل سنت هست. عامل دوم مرکزگرا بودن حکومت جمهوری اسلامی هست. خب دولت مرکزی در ایران عمده منابع کشور در اختیار داره و اداره مناطق حاشیه کشور رو، اداره همه امورشون رو به نحوی اقتدارگرایانه و تمامیت خواهانه حق خودش میدونه. و عامل سوم هم نگاه امنیت محور جمهوری اسلامی هست به اهل سنت در ایران. حکومت شیعی به اقلیت سنی متاسفانه به عنوان یک تهدید امنیتی نگاه میکنه، بالاخص با وجود دشمنی که میان جمهوری اسلامی و کشورهایی با حکومت سنی در حاشیه خلیج فارس هستند و در طی این سالها همین موضوع دشمنی تشدید شده. طبعا به این 8% که شما اشاره کردید جمهوری اسلامی به عنوان تهدید امنیتی نگاه میکنه. جالب هست که در دوره‌هایی که این نگاه تا حدودی تغییر پیدا کرده، مثل دولت آقای خاتمی، تنش‌های امنیتی هم در مناطق سنی نشین کاهش پیدا کرده و هنگامی که این نگاه غلبه پیدا کرده طبعا این تنش‌ها هم افزایش پیدا کرده.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز، متشکرم که همراهی می‌کنید ما رو. جای نری دوستان، همراه ما هستید تا حدود 47 دقیقه دیگر در برنامه ساعت ششم. شماره تلفن مستقیم ما به اتاق فرمان این استودیو هست 00420221122454. امروز در مورد حقوق اهل تسنن در ایران صحبت میکنیم. از کرج آقای محسن رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای محسن عزیز و نظر شما چیه در مورد حقوق اهل سنت در ایران؟ آقای محسن عزیز صدای من رو میشنوید؟
فرمانده خوب.
از شما خواهش میکنم که صدای گیرنده خودتون رو کم بکنید و از طریق تلفن با من صحبت بکنید که این اختلاف زمانی باعث نشه که ما صدای شما رو درست نشنویم و شما با تاخیر صدای ما رو بشنوید. آقای محسن عزیز، داریم شما روی خط؟ دوستان اگر محسن رو نداریم بریم سراغ مهمان بعدیمون. حالا بعدن اگر که خط ارتباطیمون درست شد با محسن رو هم خواهیم داشت. آقای مهران از آلمان روی خط ما هست. سلام میکنم به شما آقای مهران عزیز، شما چی فکر میکنید در مورد حقوق اهل سنت در ایران؟
عرض ادب، خسته نباشین. به نظر من هر انسان، چه سنی باشه چه مسیحی باشه، هر دینی که داشته باشه، حق و حقوق برابر داره. هیچ فرقی نمیکنه حالا سنی میخواد باشه یا شیعه میخواد باشه یا هر چی. من 100% محکوم میکنم و اینو بی ارتباط با کار دو هفته یا سه هفته پیش جمهوری اسلامی من نمیدونم. ببینید، خودتون بهتر میدونید که سنی ها برای عید فطر 2-3 روز تعطیلات و جشن و سرور دارن. جمهوری اسلامی یه دونه به نل میزنه، یه دونه به میخ میزنه. من بی ارتباط با این نمیدونم که روز عید فطر رو 2 روز تعطیل کردن. از یه طرف بگن آره ما عید فطر رو قبول داریم، از یه طرف هم سنی ها رو کوبیدن. فمن 100% محکوم میکنم.
ممنونم از شما. اجازه بدید اینو ازتون بپرسم، در ایران به هر حال نمازخانه ها و مساجد مختلفی هستش برای سنی ها، به نظر شما چرا یکو تصمیم گرفتن که این نمازخانه خاص رو در پونک بخوان تخریب بکنن؟
ببینید، تمام اینا همینطور که کارشناس محترمتون فرمودن جنبه سیاسی و ریشه‌ای داره. نمیتونه اینا فقط به خاطر اینکه سنی هستن. مطمئن باشید یه زنگ خطری واسه اینا بوده.
ممنونم از شما، متشکرم که همراهی میکنید ما رو. آقای مهران عزیز، اجازه بدید بریم سراغ محسن که تلفنش رو متاسفانه نتونستیم بگیریم. بار اول از کرج همراهی میکنه ما رو محسن. آقای محسن، صدای من رو الان میشنوید؟
بله، صدایتون دارم.
بسیار خوب. شما چی فکر میکنید آقای محسن عزیز در مورد حقوق اهل تسنن در ایران؟ فکر میکنید که رعایت میشه؟ باید چطور باشه؟
اولا خوشبختانه من تا اونجا که متوجه شدم تو این چند سالی که تو این کشور زندگی میکنم، تو این 35 سال اخیر، با توجه به حرکت تندروانه افلاطیون، چهره واقعی دین تو این مملکت مشخص شده. اکثرا دیگه دارن از اسلام و این مسائل دارن دست میکشن. این یه مسئله مهمیه. و حالا مسئله دومی که من میخوام خدمتتون عرض کنم، بعد از نتایج مذاکرات مشخص بود که یک سری حرکات تندروانه از طرف این افلاطیون حتما انجام میگیره.
خب چرا باید این حرکت تندروانه که شما آقای محسن عزیز، چرا این چیزی که شما انگوش روش گذاشتید، چرا باید متوجه یک نمازخانه بشه در پونک تهران؟ به نظر شما دلیلش چی میتونه باشه؟
هر حال از یه جا باید شروع کنن دیگه. حالا مثلا افکار عمومی ممکن بود متوجه باشن که بیان راجع به زندانیان سیاسی فشار وارد بکنن که این قبلا انجام شده، یا بخوان بیان به اعضاب و گروه ها دوباره کاری انجام بدن و به اصطلاح تعرض بکنن که اینا انجام شده. خب به هر حال یه سری تاکتیک های جدید انجام میدن و اینا نشان دهنده فرار به جلو هست. حالا من با توجه به برداشت که خودم دارم، حالا شاید واقعا مجید محمدی هم تایید بکنه یا نکنن، ولی این برداشت من توی مملکت 35 سال دارم با این چیزا مواجه هستیم. بعد یه نوع قدرت نمایی. حالا ما باید منتظر باشیم که حرکات دیگری در رابطه با گروه ها و فرقه های دیگری انجام بگیره. همین امروز اعلان شد که حکم اعدام یکی از رهبران فرقه های دراویش صادر شده.
آقای طاهری بله، رهبر گروه عرفان حلقه هستنشون. ممنونم از شما، متشکرم که همراهی کردید ما را. آقای محسن عزیز، اجازه بدید از کیوان هم بشنویم از بریتانیا. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. راه‌های دیگر ارتباطی رو هم تا دقایقی دیگه براتون تکرار میکنم. اجازه بدید بریم سراغ کیوان. آقای کیوان، صحبت این دوستان رو شنیدید، شما چی فکر میکنید در مورد اتفاقی که افتاده در ارتباط و تخریب یک نمازخانه اهل سنت در ایران؟
با عرض ادب خدمت مردم عزیز و شنوندگانتون. آقای بقراطی، خیلی این عدید من انسان آزاد آفریده شده و آزادانه میتونه تصمیم بگیره هر دینی که داشته باشه، چه شیعه باشه، چه سنی، چه مسیحی، چه هر کی میخواد باشه. تخریب اماکنی که مرتبط با اعتقادات مردم به طور کامل محکومه.
خب یعنی چرا این اتفاق میفته؟ به نظر شما چرا؟
الان من به شما میگم، من همین رو به شما میخوام بگم. تقریبا 32 سال پیش بنده سرباز بودم، سرباز آموزشی در 38 خاش. اگر کسی هم که میدونه تو چیز بلوچستان و اینا هم هست. ببین آقای بغراتی، من یه با عرض شرمندگی میخوام بگم، دولت جمهوری اسلامی ایران سوء استفاده که از همه چی کرده، دیکتاتور که هست، فرقه گرایانه هست، جنایتکار هست، یه ولی داره که خود مردم سنی و سنتگرای ما هم باید خودشونو ادغام بکنن در مملکت. یعنی باید
چی کار باید بکنن؟
خب من به شما میگم اینو، من آقای بغراتی بنده با سربازای سنی آموزش دیدم، در بلوچستان گشتم. ببینید خودشونو ایرانی نمیدونن، بیشتر خودشونو وابسته به عربستان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و سنت و سنتگرایی میدونن.
شما حالا میدونید یه همچین چیزی رو تعمیم بدید، حالا بعد از معاشرت با چند نفر تعمیم بدید به تمام جمعیت سنی؟
آقای بغراتی اجازه بدید من دارم اینو میگم که خود مردم ما هم از روی نداشتن آگاهی کامل دست به این کار میزنن. بهترین راه برای این، اون آخوندا یا ملاهای همون سنتگرایی باید بیان در کنار سنتگرایی ملیگرایی رم به صلاح گسترش بدن، یعنی کاری بکنن که من شیعه یا من مسیحی با اون طرف سنی یکی باشیم از دید اونا.
ممنونم از شما،
اومد سوء استفاده نکنه.
متشکرم از شما آقای کیوان عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو از بریتانیا. 00420221122454 شماره تلفن برنامه هست. برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. میتونید زیر پست مرتبط در فیسبوک و اینستاگرام نظر خودتون رو بنویسید و همینطور میتونید برای ما ایمیل بزنید به آدرس 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. آقای محمدی، نظرت رو شنیدیم، از شما بپرسم چرا این نمازخانه خاص، چرا بین حالا لیستی که میشه، فهرستی که میشه تهیه کرد از نمازخانه‌های مختلف، مساجد مختلف، درسته که 30 چند ساله که به عنوان مثال در تهران اجازه ساخت هیچ مسجد جدیدی یا نمازخانه جدیدی به اهل تسنن داده نشده، اما همچنان وجود دارند و این مراکز هستند توی پایتخت ایران. چرا یکی باید جمهوری اسلامی بره این نمازخانه رو تخریب بکنه؟
من تصور نمی‌کنم، علی‌رغم نظری که دوستمون آقای محسن داد که این رو ارتباط داد به توافق هسته‌ای، ارتباط علی میان این دو پدیده دیده نمیشه، یه نوع تلاقی زمانی هست. من فکر میکنم بیشتر این داستان مربوط میشه به مسئله‌ای که امروز جمهوری اسلامی در منطقه داره. ایران،
یعنی بحث امنیتی رو شما فکر میکنید که نقش داشته؟
بیشتر فکر میکنم چون امروز جمهوری اسلامی در عراق، در سوریه، در یمن با گروه‌های اهل سنت یا کشورهایی که با در واقع دولت‌های سنی اداره میشن به نوعی درگیری نظامی داره، درگیری‌های شدید امنیتی داره بر سر نفوذ در منطقه، و احساس مقامات جمهوری اسلامی این هست که نمیخواهند هسته‌های شکل بگیره، حالا چه در مناطق سنی نشین و چه در مناطقی با اکثریت شیعه، نمیخواهند هسته‌های شکل بگیره، مراکز تجمعی شکل بگیره از اهل سنت که احتمالاً اینها در آینده بتوانند افکار و ایده های اهل سنت رو در ایران نمایندگی کنند. حتی در برخی از سخنان مقامات تمایزی میان گروه های تکفیری و گروه هایی که اهل سنت هستند و ایرانی هستند در ایران و کاملا در چارچوب های جمهوری اسلامی زندگی می کنند، حتی این تمایزها گهگاه روی هم دقیق بیان نمیشه و اینها روی هم میفته. بیشتر من احساس میکنم که مسئله امنیتی.
خب چرا اگر اینطور بوده آقای محمدی، اگر واقعا مسئله امنیتی بوده، حالا اینا همه بحثایی هستش که بر اساس داده های واقعی و رسمی صورت نمیگیره، به خاطر اینکه متاسفانه داده های رسمی نبوده، ولی بحثم همینه، چرا این داده های رسمی، چرا این اطلاعات رسمی نباید وجود داشته باشه؟ اگر واقعا بحث امنیتی است، اگر واقعا نمازخانه‌ای که تخریب شده بر فرض مثال درش اقداماتی صورت میگرفته یا جذب نیرو میشه یا هر چیزی که بوده، چرا اگر یه همچین چیزی بوده اعلام نمیشه؟
من فکر نمی کنم که در تهران کسانی که این نمازخونه رو اداره می کردن اینقدر خام بوده باشند که بخواهند اقداماتی علیه امنیت ملی در ایران انجام داده باشند. اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه ها معمولا پیشگیرانه هست، بدون اینکه هیچ شاهدی و نمونه‌ای براش وجود داشته باشه. به همین دلیل هم در مواردی که اینها در برابر رسانه‌ها قرار می‌گیرند ما هیچگاه نشنیدیم که به مورد خاصی اشاره بشه. وقتی خانقاه دراویش رو در شهرهای مختلف ایران می‌بستند یا با مسیحیان تبشیری برخورد می‌کردند، در اون موارد هم هیچگاه موردی که مسئله امنیتی بارز و آشکار وجود داشته باشه بهش اشاره نشده. اینها عمدتاً جنبه پیشگیرانه داره. تصور میکنن که اگر در جایی گروهی از اهل سنت دور هم جمع بشن احتمال این وجود داره که در آینده یک هسته‌ای شکل بگیره و مشکلات امنیتی ایجاد کنه.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. اجازه بدید باز هم بریم سراغ مخاطبان ما در رادیو فردا. وحید برای ما نوشته که از دیدگاه حکومت ایران دین منحصر به اسلام و اسلام منحصر به مذهب شیعه و خدا فقط متعلق به این فرقه است و اگر دینهای دیگری مانند کلیمی و مسیحی و زردشتی به رسمیت شناخته می شود فقط برای جلب افکار عمومی و پاتک در برابر جامعه جهانی است. شما هم میتونید نظرتون رو بنویسید شش@radiofarda.com، صفحه فیسبوک، صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم در اختیار شماست. آقای کوهسار از کرج روی خط ارتباطی ما هستند. سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز و از شما میپرسم، شما که در ایران زندگی میکنید تا چه حد فکر میکنید که اون چه که حقوق اعتقادی هر شخصی میتونه باشه برای اهل سنت در ایران در نظر گرفته میشه و اعدام میشه به طور کامل؟
حقیقتش من در این مورد خیلی صاحب نظر نیستم که این چقدر سوالایی که شما فرمودید بسیار سوالای اساسی بود. یکی اینکه چرا این یک دونه جدا شد یا به قول خارجی‌ها سینگل اوت شد و این دو تخریب کردن. به هر حال نمازخونه‌های زیادی هست. اینکه خود مسئولین نمیان توضیح نمیدن این بزرگترین نقطه ضعفشونه. من فکر می‌کنم بیشترین پیامد منفیرم همین داره که بیان توضیح بدن، حالا یه خبرنگاری رو بذارم بره بپرسه که چه اتفاقی افتاده. اما اینکه میگن تو بلوچستان مردم خودشون رو بیشتر به عربستان، یکی از مخاطبین گفته بود، خود این خیلی حرفای سخیفیه. من فکر میکنم من سالا پیش داشتم یک کاری در مورد بازگشت مهاجرین افغانستانی به ایران، یه پروژه بود، حالا یه بارم مثل که براتون گفتم یه بارم مفصل تر در آینده فرصت باشه توضیح میدم. پروژه بسیار خوبی بود، سه جانبه بود و اینا. آقای بشارتی که یکی از جانب ها بود گفت میری اونجا در مورد این مسائل اجتماعی اونجا هم شما یه پرسجوی بکن ببین اهل سنت مثلا مشکلشون چیه. تو بلوچستان دلیل نارضایی که گفته میشه ما خودمون عواملمون داریم. میخوام من شما از بنبان یه روزنامه نگارم ببینی چیه حقیقتش. من اونجا یکی میگفتم مثلا امکانات شغلی اونا زیاد علاقهی به شغل دولتی و اساسا زیر بار کسی رفتن دستور گرفتن دوست دارن اون چیز سنتی. حالا ممکنه فرهنگشون به مرور، اینم که میگم مال 20 سال پیشه، ممکنه که الان تغییر کرده باشه و در آینده، ولی در اون زمان همون نوع کارکسبی که خودشون داشتن متکی به اصطلاح خود اتکا بودن دوست دارن همون وضع ادامه پیدا کنه. نگاه سنی داشتن بعضیشون که، ولی این چیز سرقه گرایی اون زمان با اون شدتی که گفته میشه وجود نداشت تو بدنه جامعه. اینکه تو تهران چرا میان یه همچه کاری میکنن و بدون اینکه جامعه رو مطلع بکنن، حداقل ما که ساکن این منطقه هستیم تهرانیم، خب باید بدونیم چه اتفاقی میفته. اینکه میگن آقا مسجد نمیذارن بسازن، خب توضیح بدن دلیلش چیه. یعنی مسجد به اندازه کافی دارن، ممکنه زیاد، خب اگه خزینه‌اش خودشون میدن چه اشکالی داره یه مسجدم که این جمله که بارها تکرار میشه که اجازه ندادن یک مسجد جدید ساخته بشه، حالا مثلا یه مسجد 300 یا 400 متری ساخته بشه، به کجای این تهران یا امنیت ملی امنیت شهری لطمه میخوره؟ من واقعا نمیدونم.
ممنونم.
ممکنه همین مسئله هم مسائل دیگه ای داشته باشه، مسائل ملکی داشته فلان، همه رو در تاریکی نگه میدارم و این فکر میکنم خیلی بده.
متشکرم.
شما نتونین جواب شما رو بدید.
متشکرم از شما آقای کوهسار عزیز. ممنونم که همراهی میکنید. فقط عبدالله هم تقریبا هم عقیده هست با آقای کوهسار، هم عقیده که در واقع همین چیزی که آقای کوهسار اشاره کرد روش انگوش گذاشته، برای ما نوشته در صفحه فیسبوکمون که مسئله بر ساخت این مسجد، حالا در واقع نمازخانه بوده، مسئله بر ساخت این مسجد بوده و دلیل قانونی داشته، قراره براشون جای دیگری مسجد ساخته بشه یا جای دیگری در اختیارشون قرار داده بشه تا بسازن. در تو خب به هر حال اینها صحبت‌هایی است که هیچ کدومش تایید شده نیست و مشخص نیست، به خاطر اینکه همونطوری که گفتیم از طریق مراکز رسمی و در واقع افرادی که مسئول هستند اعلام نشده. آقای بابک از آمریکا روی خط ارتباطی ماست، شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. آقای بابک عزیز سلام میکنم به شما و صحبت رو تا اینجا شنیدید. شما چی فکر میکنید در مورد حقوق اهل تسنن در ایران؟
با سلام خدمت شما، من طبق عادت همیشه که سعی میکنم مسئله عمیق نیا کنم، اون اینه که اصولا درگیری ها درگیری مذهبی نیست، یعنی بگیم سنی باشید، این درگیری های قدرته که فرض کنید حالا در یه قطبی سنی ها دارن قدرت دارن و در یه قطبی شیعه ها قدرت داشته باشن و هیچ عامل مخالفی رو نمیتونن بپذیرن، حتی وجود یک نقطه ای که ممکنه برقرار.
شما این قطب منظورتون در واقع ایران شیعی و شیعه هست در برابر مثلا فرض کنید که عربستان سعودی یا کشورهای منطقه، یعنی شما نگاه منطقه‌ای دارید. خب فکر می‌کنید که این نگاه منطقه‌ای تا چه حد میتونه این نگاه امنیتی و به قول شما توازن قوا در منطقه تا چه حد میتونه تأثیر بگذاره و دامنش بست پیدا بکنه به حقوق فردی افراد جامعه و حقوق اعتقادی افراد؟
ببینید هم هر زمانی که مذهب با سیاست و قدرت قاطی شد یه سری قربانی داره و این هوشمندی قربانی هست که قربانی نشن به نظر من، و اون حاصل اینه که کلن جانبداری از هیچ عقیدهی رو به صورت سیاسی نکنن، به این شکل میشه که محافظ این قربانی نمیشن. این قضیه در زمان پرسون در مسیحیت هم هست، شما میدید که مثلا دو تا فرقه مسیح کاملا سال هست که با هم مشکل دارن، در حال جنگ هست، ولی زمانی که کشورهای غربی دین از سیاست جدا شد این مسئله فقط در حد اعتقادی، یعنی دیگه اثری و قربانی به جا نذاشته.
ممنونم از شما، متشکرم آقای بابک عزیز، ممنون که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اجازه بدید آقای محسن از شیراز رو هم روی خط بیاریم پیش از این که برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای مجد محمدی. آقای محسن عزیز به شما هم سلام میکنم، پیش از این که نظر شما رو بشنویم اجازه بدید برای اون دسته از شنونده هایی که احتمالا نتونستن شماره تلفن ما رو یادداشت کنن یک بار دیگه تکرار کنم، شماره مستقیم استودیو ساعت ششم هست 00420221122454. آقای محسن میخوایم نظر شما رو بشنویم در مورد حقوق اهل سنت در ایران به بهانه اتفاقی که افتاده، تخریب یک نمازخانه در پونک تهران.
من سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه. این اتفاقی که افتاده، اول که این ساختمون نمازخانه بوده مسجد نبوده،
ما هم گفتیم نمازخونه
از جهت قانونی مشکل داشته و اینا خلاف قانون رفتار کردن.
شما با استناد به گفته چه کسی، با استناد به چه چیزی این رو دارید میگید الان؟
مسئولین شهرداری اومدن اعلام کردن توی تلویزیون، بحث شده، صاحبه مفصلش هم هست، شما میتونین بریم ببینید. حالا این مهم نیست، من میخوام بگم که شما چجور این خراب شدن یک نمازخونه رو میبینین، اما خراب شدن مسجدای توی یمن رو نمیبینین؟
حتما با اونم میپردازیم آقای محسن عزیز، اما مسئله این هست که ما در مورد ایران و مسائل مربوط به ایران صحبت میکنیم. اگر ما برای یمن برنامه پخش میکردیم و یمنی بودیم، مطمئن باشید که اون برای ما حائز اهمیت خیلی بیشتری بود و به اون بیشتر میپرداختیم. ولی اتفاقا بذارید که از کارشناس برنامه‌مون همون مسئله رو سوال بکنم. آقای مجد محمدی، میخواستم همین بحث مرز بین توازن قوا یا توازن نگیم، در واقع این مسئله دو قطبی بودن منطقه بین ایران و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، ببینم که تا چه حد این سایه انداخته روی اتفاقی که برای سنی ها داخل ایران میفته. ما میدونیم که البته آقای محسن از شیرازم داشت اشاره میکرد، 100% حرفشون درست هست. میدونیم که در کشورهای حوزه خلیج فارس و در خیلی هاشون دست کم، میتونیم بگیم در اکثرشون، تبعیضی که وجود داره تبعیض از طرف اکثریت سنی علیه اقلیت شیعه هست. حالا در ایران گفته میشه که این برعکس هست. میخواستم در مورد این قضیه از نگاهتون بخبر بشم ببینم چه نظری دارید.
در این که این تبعیض وجود داره در هر دو سو شکی نیست، اما این که ما این تبعیض رو صرفاً به رقابت‌های سیاسی منطقه‌ای تقلیل بدیم، این اون هم به نظر من درست نمیاد، چون در دوره‌هایی بوده که تنش میان ایران و کشورهای عرب منطقه، بالاخص عربستان سعودی، به شدت کاهش پیدا کرده، اما تبعیض علیه اهل سنت کاهش پیدا نکرده. ما در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی شاهد بهبود روابط میان جمهوری اسلامی و عربستان بودیم. روابط بسیار نزدیک بود. آقای هاشمی تلاشش بر این بود که گذشته ها رو کاملا کنار بگذاره و اساس رو بگذاره بر همکاری متقابل. اما در دوره آقای هاشمی بود که بسیاری از مساجد در ایران، مساجد اهل سنت در ایران تخریب شد، فشارها در داخل همچنان ادامه داشت. هیچ گونه گشایشی برای اهل سنت در دوره آقای هاشمی ما شاهد نبودیم، علارغم این که اون مسائلی که ما بین دو کشور بود بسیاریش حل شده بود یا تخفیف پیدا کرده بود. نمی شود اینها رو کاملا به هم ربط داد. مؤثر هست این داستان، یعنی هرگاه تنش میان ایران و کشورهای عرب منطقه، اونهایی که حکومت سنی دارن، تنش افزایش پیدا کرده، خب اون دید امنیتی هم در رده اول قرار گرفته. اما فقط دید امنیتی نیست که بر این ماجرا حکومت میکنه. اون مسئله فرق گرایانه همواره جاری بوده، مسئله مرکز گرایانه همواره جاری بوده. اونها در واقع متمایز از مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اونها همچنان ادامه داشته. حقوق اقلیت اهل سنت فقط در محدوده نمازخانه یا مسجد نقض نشده، در بسیاری از محدوده ها اینها نقض شده. یک مورد دیگرش من مثال میزنم، مدارس اهل سنت در ایران، بسیاری از فشارها روی این مدارس هست. طلاب اهل سنت رو براشون ایجاد محدودیت میکنن، چه طلابی که بخوان به ایران بیان در مدارس اهل سنت تحصیل کنن، چه طلابی که از ایران بخوان به کشورهای دیگه بخوان برن و تحصیل کنند. در نامه هایی که همین آقای مولوی عبدالحمید در موارد در مربوط به مدارس اهل سنت قبلا نوشتند به مقامات، اینها منعکس شده. در موضوعات دیگر هم همینطور هست، یعنی فقط مسئله برگزاری مراسم مذهبی نبوده، در بسیاری از موارد در همین حیطه مسائل مذهبی، نهادهای مذهبی، مراسم مذهبی، آموزش مذهبی، رسانه‌های مذهبی، اهل سنت در ایران به راحتی نمی‌توانند رسانه داشته باشند، مطبوعه داشته باشند، رادیو و تلویزیون داشته باشند. اگر هم در برخی کانال‌های ماهواره‌ای رو دارن، برای اونها در واقع محدودیت ایجاد می‌کنند، روی اونها فشار می‌گذارند. مجموعه اینها هست که امروز شرایط رو به جایی رسونده که ما میتونیم با ظرف قاطع بگیم که یک نوع تبعیض نهادینه و سیستماتیک علیه اهل سنت در ایران در جریان هست.
آقای محمدی، در مورد همین تخریب نمازخانه، بعضی از رسانه‌ها هم همونجوری که مثلا بعضی از شنونده‌های ما اشاره کردن، در طور همونجوری که میگن از طرف مقامات رسمی هنوز اعلام نشده، ولی بعضی از رسانه‌ها مثلا از جمله خبرگزاری مهر نوشته بود که تخلفات متعدد داشته و مسئله‌ای بوده که از طرف شهرداری داشته دنبال می‌شده و به خاطر همین شهرداری منطقه 5 تهران اومده اصلاح کرده این ساختمون رو، و در واقع صحبت این شکلی پیش رفته که این مسئله امنیتی نبوده، مسئله برخورد با اهل تسنن یا برخورد با اقلیت‌های مذهبی نبوده و صرفاً مسئله‌ای بوده که از طرف، یعنی مشکلی بوده که در شهرداری وجود داشته و این ساختمان خاص با شهرداری داشته. شما تا چه حد فکر می‌کنید که چنین مسئله‌ای میتونه اصل ماجرا باشه و یا شاید که اساساً سوء برداشت رسانه‌های دیگر یا اهل سنت بوده و واقعاً مسئله شهرداری و مسئله اماکن داشته این ساختمون.
اگر مسئله بدین شکل باشه که البته احتمالش وجود داره، خب طبعا باید اهل سنت در تهران بتوانند جای دیگری رو اجاره کنند، زمین دیگری رو بخرند، اینها نباید من ایجاد بکنه. اما در طول 30 و چند سال گذشته ما شاهد بودیم که به هیچ وجه اهل سنت نتوانستند در مرکزی دور هم جمع بشن، حالا چه اسمش مسجد باشه چه نمازخونه باشه، حتی در خانه ها. ببینید مسئله فراتر از این حرف هاست. شیعیانی که منتقد حکومت هستند اگر در خانه های خودشون مراسم دعای کمیل برگزار کنند یا یک مراسم افطاری داشته باشند، اونها هم مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفتن، در حالی که نه اقلیت هستند و نه بیرون از چارچوب دیدگاه های فرقه گرایانه حکومت قرار می گیرند. این نوع برخوردها با مراسم مذهبی که بیرون از دایره چارچوب حکومت هست، اینها فقط علیه اهل سنت اعمال نشده که ما در این مورد خاص رو فقط به مشکلات قانونی و مسائل شهرداری و شکایت همسایگان و اینها ربط بدیم. اینها در متاسفانه در کشور به شکل نهادینه در جریان هست. اون طرف داستان رو هم که شما نگاه بکنید، مساجد کشور، مراکز مذهبی کشور کاملا امروز در اختیار حکومت هست. در یک مسجدی در کشور شما نمیتونید شاهد باشید که یک روحانی یا یک فرد مذهبی حتی شیعه با نگاه منتقدانه در این مسجد سخنی بگه، سخنرانی داشته باشه، نماز جماعتی برگزار کنه. متاسفانه دین در ایران کاملا جنبه حکومتی پیدا کرده و حکومت نمیخواهد در خارج از چارچوب هایی که خودش در واقع گفتمان مذهبی که خودش تعریف میکنه، چیزی بیرون از این چارچوب رو نمیخواهد ببینه.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز، متشکر که همراه ما هستی در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. 0042-02-2112-2454 شماره تلفن مستقیم این برنامه است که میتونید باهاش تماس بگیرید و صحبت بکنید. ششت رادیو فردا .com و در صفحه فیسبوک رادیو فردا و اینستاگرام ما هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. نیما از دبی روی خط ارتباطی ما، سلام میکنم به شما نیمای عزیز و نظر شما چیست در مورد حقوق اهل سنت در ایران؟
سلام آقای بغراتی و سلام میکنم به مهمون عزیزتون آقای محمدی. ببینین آقای بغراتی، این آقای محمدی تقریبا درست دارن صحبت میکنن، یعنی در حد زیاد درست میگن، ولی اگر یه خورده بیشتر ریشه‌ای نگاه به این مسئله بکنیم، شما در شیراز ما قبلا یک نمازخونه داشتیم تقریبا مال اهل سنت بود، خیلی کوچیک بود و خیلی نماز جمعه خیلی پرشکوه توش برگزار میشد. بعد اومدن یه خورده بزرگترش کردن، جاشو عوض کردن تا حدودی که الان تقریبا با اینکه 1% جمعیت شیراز اهل سنت هستن، تو نمازهای جمعه تقریبا حدود اگر بیشتر نباشه کمتر از اهل تشیع نماز نمیخونن. خب این مسائل باعث میشه که حکومت نگاه بکنه که بگن اگر اینجا اینا توی تهران هم نمازخونه داشته باشن، طبعا شاید یه روز بیاد از خودشون بیشتر بیان توی نماز جمعهشون شرکت کنن، بعد برای حکومت یه خورده جلوه زیاد جالبی نداشته باشه. الان شما تو زاهدان اگر نگاه کنین، تو نمازهای جمعه، تو نمازهای عید، با اینکه جمعیتش شاید 1/10 تهران باشه، ولی 10 برابر تهران میان نماز میخونن. شما فیلماش هست و عکساش هست، میتونین کاملا ببینین. و این فقط یک چون در مسئله هست، میگن جلو آب و باد زودتر بگیریم. ما خودمون ایرانی هستیم، این دو در مسئله رو داریم. ایران نگاه تهران خود جمهوری اسلامی خودش نگاهی به جلو داره، میفهمه که اگر اینا بخوان توضیحش بدن امکان داره مثل شیراز سرشون در بیاد، مثل زاهدان سرشون در بیاد. واقعا اینجور هست، یعنی اگر بخوان این کارو بکنن 10 سال دیگه شاید یک نمازخونه خیلی بزرگ بخوان بزنن، خیلی از تهران نماز جمعه پرشکوه‌تری از اهل تشیع برگزار کنن.
ممنونم از شما.
برای عربی
متشکرم.
دبی هستم، خب معلوم است پیداست. بله
متشکرم آقای نیمای عزیز، ممنونم که از دبی همراهی کردید ما رو. 0042-02-2112-2454 شماره تلفن مستقیم برنامه است. از بغداد آقای عبدالله رو داریم روی خط ارتباطیمون، سلام میکنم به شما آقای عبدالله، شما چی فکر میکنید در مورد بحث امروز؟
سلام میکنم آقای بغراتی، خسته نباشید. من هم یکی از دوستان فکر میکنم که همین تخریب اخیر نماز خانه اهل سنت در ایران برمیگرده به نگاه های امنیتی که از همون اوایل انقلاب به اقلیت های قومی و بعد اقلیت های قومی و دینی بوده. و دوستان این سیتوری رو مطرح میکنن اینجا که میگن اینجا اگه خب احتمالا سند نداشته یا مورد ملکی داشته، خب من میگم خب چه نیازی به حضور نیروی انتظامی بوده؟ خب اگر مشکل اماکن داشته مرتب با شهرداری هم میتونستن حل بکنن، اینجا مثلا کار بیده نکشن یا سری حرف حدیث ها رو به وجود نیارن. خب جمهوری اسلامی از همون اوایل،
یعنی شما فکر میکنید که آقای عبدالله عزیز، پس شما فکر میکنید که یعنی در واقع مسئله شهرداری و اماکن که اعلام شده، حالا لااقل در وبسایت های خبری و اینها تکرار شده،
در راستای سرکوب اقلیت های قومی و دینی هستش. همونطور که شما اگر یه جایی یه مکانی، حالا من خودم تو ایران ساکن قوم هستم، خب مال دروش گنابادی هم به همین شکل تخریب کردن، اونجا هیچ جواب قانع کننده ای کسی ندادن. بعد میگم اگر همین مکانی برای تجمع این سری افراد که ایدئولوژیشون چون فکرشون مقابل با سران نظام ما بود، سران حاکمیت بود، مطمئنا همین بلا سرش می اومد. یعنی این در راستای اون سرکوب افکاری که مقابل با نظرات جمهوری اسلامی و حاکمانشه.
خب ممنونم از شما آقای عبدالله عزیز که از بغداد همراهی کردید ما رو. اجازه بدید این فقط کوتاه از شما بپرسم که به نظر شما بحث امنیتی، حالا یه توضیح دارید ولی فکر می‌کنید که بحث امنیتی با توجه به شرایط جدید منطقه، شما هم که در بغداد خودتون زندگی می‌کنید در عراق باید بیشتر آشنا باشید، به نظر شما تا چه حد تأثیر داره؟ بدون اینکه بخوایم بگیم توجیه می‌کنه یا نه، رفتارشون درسته یا نه، به نظر شما چقدر تأثیر داره روی اونچه که جمهوری اسلامی انجام میده در قبال اقلیت‌های مذهبی خصوصاً اهل تسنن؟
خب آقای باز، این مسئله اصلا بحث امسال و پارسال که نیست، این اتفاقات از همون اوایل شکلی انقلاب اسلامی وجود داشته. یه سری مواقع، یه سری برهای با شدت بیشتر سینا با شدت کمتر این وجود داشته. حالا خب تو ایران هم موردی پیش نیومده، با فرضی های داجان ناپلی نمیشه بیان یک رو نسبت بدیم به عربستان بدون که سند مدرک وجود داشته باشه، افکار عمومی رو یه جورایی منحرف کنیم، آدرس غلط بهشون بدیم. خب این فرضیه داجناپونیه. خب شما سند داری میدین که میگی که آقا بلوچستان سنیه ما نمیدونم با عربستان چیز دارن، یه خرابکاری خاصی کردن، با سند آره میشه بی سند بیارن بگم خب اینا به خاطر این دلایل این مستندات، خب اینا خرابکاری که خب قضیه با عراق و ایران خب کاملا متفاوته. خب مطمئنم سنی های عراق رو با سنی های ایران نمیشه مقایسه کرد، خیلی تندروتر هم خب تو ایران اصلا سابقه نداشته، تو حتی تو 100 سال اخیر که ایرانی ها چه اقلیت های قومی چه اقلیت های دینی به خاطر اختلافات دینشون به جون هم بیافتن این همچون کشت و کشت های را بیم.
ممنونم از
شما. این فرضی هم باطله، اینا در راستای هم سرکوب اون اقلیت های قومی.
متشکرم از شما آقای عبدالله عزیز. اجازه بدید بریم سراغ شنونده بعدیمون، آقای منصور از آلمان. به شما هم سلام میکنم آقای منصور، صحبت‌های عبدالله رو شنیدید، شما چی فکر میکنید؟ مولوی عبدالحمید میگه در راستای فشار بر سنی هاست و گلمنده. از طرف دیگر برخی وبسایت‌های خبری داخل ایران با استناد به نامه هایی که منتشر شده میگن که این محل مشکل شهرداری داشته و مشکل اماکن و ثبت داشته و تغییر کاربری داده بود و به همین دلیل از ادامه فعالیتش به عنوان نمازخانه جلوگیری شده. شما به نظرتون اصل داستان چی میتونه باشه؟
بله، با درود به شما و هموطنان اسیرمون در ایران. به نظر من یکی جناب موراتی با توجه به شناختی که از این رژیم دارم، آقای خامنه‌ای و اصلا رسما اعلام کرده نماینده خدا در روی کره زمین و در ایرانه و رهبر مسلمین و مستضعفین و گدایان جهان در ایرانه. یعنی تمام مسلمین باید از این تبعیت کنند. و به عنوان نمونه در سوریه و عراق با سنی ها چیکار کردن؟ اینا به کمک ارتش عراق، ارتش شیعه عراق و ارتش شیعه علوی سوریه با منتظریشون، همین منتظری که به اصطلاح قائم مقام رهبریشون بود، چیکار کردن؟ با
همین میر حسین موسوی که الان کردنش توی هولوکتونیم ظاهرن، البته با اون چیکار کرد در اصلا از خودشون رفتن موسوی، میر حسین موسوی با اینا فامیل حتی، بعد از شبوتی با همین رفسنجانی الان چقدر که جفتشون ستونهای این انقلابشون هستن چیکار کردن، چقدر اختلاف هست. کلن منظورم اینه که دین، کلن دین یعنی خودخواهی، یعنی هرچی که من میگم حقیقت، هرکی که غیر از این بگه برباده.
ممنونم از شما آقای منصور عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. در صفحه اینستاگرام ما آقای حامد با نگاهی انتقادی به مطرح شدن این مسئله میگن شیعه و سنی برادر هستند، آگاه باشید مردم، اینها فقط قصد تفرقه دارن، بیایید متحد باشیم و این حرفای پوچ رو گوش نکنیم. اینها کسانی هستن که از روز اول داعش رو منتقد اعلام میکردن و حامیش بودن در تبلیغات رسانه‌ای. منتقد این هستن که این بحث الان در رادیو فردا داره صورت میگیره. شما هم نظر خودتون رو هر اون چه که هست میتونید با ما در میون بگذارید. آقای محمدی، بذارید یکم بیشتر بپردازیم به بحث امنیتی در سایه تحولات جدید جامعه. فکر میکنید که تا چه حد برآمدن گروه های تندرویی که در منطقه میبینیم، مثل فرض کنید گروه حکومت اسلامی، میتونه تأثیر داشته باشه در اینکه برخوردها بخواد، حالا فارغ از این نمازخانه و اینکه مشکل شهرداری داشته یا واقعا جلوی مثلا نماز خوندن سنیا رو میخواستن بگیرن، این رو بذاریم کنار، فکر میکنید چقدر در نوع برخورد و نگرش و رفتار جمهوری اسلامی با اقلیت اهل تسنن میتونه تأثیر داشته باشه؟
حتما میتونه تأثیر داشته باشه، چون گروه حکومت اسلامی که امروز بخش قابل توجهی از خاک سوریه و عراق رو در دست داره، قدرت این رو داشته، هم قدرت تبلیغاتی و هم قدرت در واقع جذب نیرو و سازماندهی رو که در سراسر منطقه، در سراسر کشورهای جهان اسلام بتونه گروه داشته باشه و گروه ها با اون اعلام بیعت کنند. در افغانستان، در هند، در پاکستان که اینها کشورهای همسایه ایران هستند در سمت شرقی، و اون طرف هم در کشورهای همسایه های غربی دارای کاملا نفوذ قابل توجهی هستند گروه های خلافت اسلامی، و به همین دلیل هم گروه های در واقع نزدیک به خلافت اسلامی، و به همین دلیل هم اینها توانستن به سرعت حیطه نفوذشون رو در منطقه افزایش بدن. امروز گروه خلافت اسلامی چیزی در حدود 40 کیلومتر با مرز ایران فاصله داره در برخی از مناطق عراق. طبعا اینها مسائل مشکلات امنیتی هست و این ترس وجود داره که گروه های در داخل ایران با گروه خلافت اسلامی اعلام بیعت بکنند و در واقع سرمایه های خودشون رو روی هم بریزند. این ترس وجود داره.
اما تا چه حد به نظرتون این ترس واقعیه آقای محمدی؟ آیا واقعا گروه هایی داریم که به نظر شما بخوام با گروه حکومت اسلامی، داعش، امثال اون اعلام بیعت بکنند و با اون بخوان همکاری بکنند؟
این ترس به نظر من با توجه به شناختی که ما از مناطق اهل سنت در ایران داریم، به نظر من این ترس تا حدود زیادی توهمی هست. یکی از دوستان گفتن که هنگامی که سربازیشون رو در خاش میگذروندن، آقای کیوان، که اونجا برخی از اهل سنت اظهار میکردن که هویت ایرانی ندارن، این گونه سخنان به نظر من کاملا برخلاف واقعیت هست. در مناطق اهل سنت در ایران ما شاهد بیشترین مشارکت سیاسی هستیم، حتی مشارکت در انتخابات در برخی از مناطق کردستان یا بلوچستان بیشتر از برخی از مناطق مرکزی ایران هست. روشنفکران بلوچ، روشنفکران کرد، ما ندیدیم که اینها هویت ایرانی خودشون رو نفی کنن به دلیل اینکه اهل سنت هستن. واقعیت هایی که من به تک تک این مناطقی که خدمتون عرض میکنم شخصا سفر کردم، در این مناطق بودم، به مراکزشون رفتم، به مساجدشون رفتم، در خراسان، در بلوچستان، در کردستان، در برخی از مناطق آذربایجان غربی، من چنین چیزی رو ندیدم که اهل سنت در ایران منکر هویت ایرانی و هویت ملی خودشون باشن. این ترس ها بیشتر ترس های توهمی است و در واقع به عنوان ابزاری ازش استفاده میشه توسط دستگاه های امنیتی، توسط گروه هایی که میخواهند ایران رو کاملا یک کشور شیعه ببینند و اثری از اهل سنت، مسیحیان، بهائیان، یهودیان در این کشور دیده نشه، اینها رو استفاده میکنن برای یک دست کردن و در واقع یک گونه کردن مذهبی کشور.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. اجازه بدید بدون معطلی بریم به اصفهان، همراه بشیم با آقای صادق. آقای صادق عزیز، متاسفانه وقت خیلی کوتاهی داریم، خواهش میکنم در چند ثانیه کوتاه بفرمایید نظرتون رو در مورد بحث امروز ما.
بله، من سلام میکنم به شما. سریع صحبت ها میکنم که آخر برنامه از وقت پیدا کنم. من گفتم صحبت ها ببینید، یکم بنده اصلا این قضیه رو تقابل اهل سنت و اهل شیعه نمیدونم، دلایل کافی هم وجود داره. یکی از دلایلش خود آقای محمدی گفت، بالاخره اهل سنت ایرانی هستن و هیچ فرقی نداره که این ایرانی اصلا غیر از بهایی ها که یک فرقه خود ساختتون، اصلا ما جز فرقه های اینی حساب نمی کنیم. اهل سنت دستشون فرق داره و این ظلم به پیروان اهل سنت در ایرانی که بخوان با فرقه مثل بهایی مقایسه بشه.
حالا به نظر شما ظلمی میشه به اهل تسنن در ایران یا نه؟
تا بخوای ظلم رو شما چی تعریف کنید؟ آقای بغدادی، با معیارهایی که شما دارید، شما به فکر ایرانی هستی، خیلی خوبه. واقعا این که شما در هر جای دنیا به فکر ایرانی هستی، شما که دو سال قبل یک ایرانی رو در لندن زنده زنده آتش زدن، نجات پرست انگلیسی، یه برنامه نذاشتید براش. حالا شما دلسوز اهل سنت ایران شدید، اهل سنتی که در تمامی انتخابات آقای محمدی رو خوب اعتراض به اینکه بسیار غیر منصفانه تو این برنامه صحبت کردن، اعتراض میشن که در انتخابات بیشتر از تهران مشارکت دارن، بیشتر از اصفهان مشارکت دارن. اونها خودشون رو وابسته به نظام میدونن، اونها خودشون علاقمند به جمهوری اسلامی هستن.
ممنونم از شما آقای امیر. آقای صادق عزیز، ازتون عذرخواهی میکنم، همونجوری که گفتم وقتمون خیلی کوتاه، به خاطر اینکه یک شنونده دیگر هم داریم که روی خط بیاریم. آقای امیر از ارومیه، خیلی کوتاه. آقای امیر از دوستان اهل تسنن ما هستند. آقای امیر عزیز، نظر شما چی هست؟ صحبت‌ها رو تا اینجا شنیدین.
سلام، خسته نباشید.
من
از اهل تسنن ارومیه هستم. ما در ارومیه در جمعیت 40% داریم، خیلی هم راحت زندگی میکنیم. ولی من نمیتونم این چه تزیه، چه برنامه که میخوان همیشه بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنن. ما اینجا خیلی اصلا با مردمش مراوده داریم، تجارت داریم، کار میکنیم، باشون میریم، رفت آور خونه بگیم، خانوادگی داریم، دختر میگیریم، دختر میگیریم. آخه من نمیدونم چه کاریه که مثلا هی میخوان یه چیزی هست که میخوان اختلاف بندازن. الان ایران تنها کشوریه که تو خبر میاده چیه و تومی به راحتی دارن در کنار هم دیگه زندگی میکنن. ولی نمیدونم این چه سیاستی که افتاده بین این داخل شبکه‌های چون خارج شما، مثلا نمیدونم چرا اینقدر دامن میزنن که حالا یه حسینی اونجا خراب شده، حالا میگن الان خودشون مصاحبه کردن تو سایت دادن که آقا این مشکل مثلا چیزی داره چند قانونی داشته، اومدن اصلاح کردن، اصلا خراب نکردن.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز، متشکرم. متاسفانه وقتمون زیاد نیست، تا پایان برنامه یک دقیقه دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. البته صحبتایی که ما مطرح کردیم از طرف آقای مولوی عبدالحمید بوده، امام جمعه اهل سنت زاهدان، که ایشون در واقع مقامات رو به عدم تحمل متهم کردند. آقای محمدی، خیلی کوتاه وقت داریم، یه دقیقه، یه دقیقه و نیم تا پایان برنامه، که بخوایم صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم، جمع‌بندی شما رو.
من یک نکته فقط در مورد صحبت‌های دوستمون آقای صادق خدمتتون عرض کنم. ایشون متأسفانه ایران رو به نظام تقلیل دادند. سنی‌ها، من عرض کردم که اینها خودشون رو ایرانی می‌دونند، اما اینکه دلبستگی به نظام موجود دارن، این کاملاً قابل تردید هست. در مورد بهائیان هم، کسانی که بهائیان رو یک فرقه می‌دونند، اونها اهل سنت رو هم فرقه می‌دونند و کافر می‌دونند و حتی در برخی از حلقات روحانیون شیعه در قوم اینها رو نجس میدونند. اینهاست که موجب مشکل شده. من دوباره تکرار کنم، برخورد حکومت جمهوری اسلامی با اهل سنت و دیگر اقلیت‌های مذهبی در ایران، یک ناشی از فرقه گرایی و شیعه گرایی حکومت هست، دو ناشی از مرکزگرا بودن حکومت هست، و سه نگاه امنیتی است. اینها جاهاشون در برخی موارد عوض میشه، بالا پایین میشن، اما به صورت یک ثابت در طول 37 سال گذشته ما در ایران اینها رو شاهد بودیم.
متشکرم از شما آقای محمدی عزیز. مجید محمدی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل سیاسی، که از نیویورک آمریکا ما رو همراهی کرد. در پایان باید تشکر بکنم البته از همه شمایی که همراه هستید با رادیو فردا، ما رو گوش میکنید و خصوصا اگر در بحث‌های ما شرکت میکنید. یک بار دیگه تکرار میکنم که جای همه شما در این برنامه هست، نظرتون هر اون چه که باشه وقت خواهید داشت که صحبت بکنید. شماره تلفن پیامگیرمون رو هم اعلام میکنم براتون، اگر که احتمالاً ما در این برنامه وقت نکردیم که شما رو روی خط بیاریم، یا دوستانی که در انتهای برنامه زنگ زدن متاسفانه مقدار زمان ما کوتاه بود، میتونن با این شماره پیامگیر تماس بگیرن، نظرات خودشون رو ضبط بکنن. در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا این نظرها پخش میشه. شماره ما هست 00420221122112. شماره پیامکگیرمون هم هست 20487995998. در اتاق فرمان همکارانم آزاده توکلی، جان خاکزاد و شهرام بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. اگر همراه ما باشید تا حدود 40 ثانیه دیگه برنامه مجله شامگاهی شروع میشه با اجرای همکارم آزاده اسدی. من نیوش بغراتی هستم. در پایان یک ساعت ششم دیگه برای شما عصر و روز بسیار خوشی آرزو میکنم.